ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوش اومدید در این بعد از ظهر بهاری در دومین روز از خرداد ماه 1401 خورشیدی. خیلی بختیاریم که شما رو داریم به عنوان شنونده هامون در این لحظه و این ساعت و اینکه ما رو انتخاب کردید تا در فهرست شنیداری خودتون قرار بدید. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهری که حاوی خبرهای روز ایرانه. بیشتر نگاه ما معطوف به ایران خواهد بود و خبری هم که منتشر شد فرو ریختن برج تجاری در آبادان بود که قطعا در این بخش خبری دربارش بیشتر خواهید شنید، در کنار خبرهای دیگری که برمیگرده به مسائل صنفی و مسائل سیاسی روز. اما پیش از هر چیز بیشتر شما رو منتظر نگذارم، تازه ترین خبرها انتظار شما رو میکشه با فرشته قاضی.
ممنون محمد. همونطور که اشاره کردی، در پی ریزش بخش هایی از برج نیمه کاری متروپول در آبادان، دست کم 4 تن کشته و 21 تن دیگر مجروح شدند. به گفته فرماندار آبادان احسان عباسپور، این ساختمان در حال ساخت معروف به برج دوقلو در منطقه مسکونی قرار داشته و از این رو احتمالاً شمار تلفات افزایش خواهد داشت. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی آبادان هم با ابراز بی‌اطلاعی از آمار دقیق مصدومان اعلام کرده که شماری از مردم از جمله کارگران این ساختمان هنوز زیر آوار هستند. مدیر عامل هلال احمر استان خوزستان از اعزام 4 تیم امدادی از شهرهای خرمشهر، ماهشهر و شادگان به محل حادثه خبر داده. در پی بروز این حادثه مقامات قضایی آبادان دستور بازداشت پیمانکار و مالک این ساختمان را صادر کردند. اما سخنگوی سپاه پاسداران ترور حسن صیاد خدایی را موجب قاطعیت بیشتر سپاه پاسداران در مقابله با دشمنان دانسته. رمضان شریف روز دوشنبه کشته شدن این فرمانده سپاه را به دشمنان از جمله آمریکا و اسرائیل نسبت داد و بر انتقام از عاملان قتل حسن صیاد خدایی تاکید کرد. این اتهام در حالی مطرح شده که این کشورها و یا هیچ یا گروه دیگری مسئولیت این سوء قصد را تاکنون بر عهده نگرفتند. حسن صیاد خدایی که رسانه‌های ایران او را از مدافعان حرم معرفی کردند، روز یکشنبه در مقابل منزلش در تهران به ضرب گلوله کشته شد. رسانه‌های اسرائیلی حسن صیاد خدایی را از فرماندهان نیروی قدس معرفی کرده و از احتمال دست داشتن او در برنامه‌ریزی برای کشتن شهروندان اسرائیلی نوشتند. در خبر دیگر، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شد. سفیر ایران در عمان در توضیح جزئیات بیشتر این سفر اعلام کرده که قرار است مقامات دو کشور توافقنامه‌هایی در حوزه اقتصادی، گردشگری و احتمال لغو روادید سفرهای کوتاه مدت به امضا برسانند. به گفته علی نجفی، دو طرف درباره اجرایی شدن توافق اشخابات در زمینه حمل و نقل میان 4 کشور ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان هم رایزنی خواهند کرد. جواد اوجی وزیر نفت ایران که به تازگی به عمان سفر کرده بود، از توافق برای توسعه میدان نفتی مشترک هنگام، صادرات خدمات فنی و همچنین تجارت محصولات پتروشیمی میان دو کشور خبر داده. در میان کشورهای عرب خلیج فارس، جمهوری اسلامی با کشورهای عمان، قطر و کویت روابط دوستانه ای دارد. معاون وزیر آموزش و پرورش از طراحی وام 30 میلیون تومانی برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس خبر داده. به گفته احمد محمودزاده، کمک هزینه تا سقف 30 میلیون تومان برای شهریه مدارس از طریق بانک‌های قرض‌الحسنه به خانواده‌های دانش آموزان اعطا می‌شود. وام بانکی برای تامین هزینه ثبت نام در مدارس در حالی اعلام شده که بر اساس اصل 30 قانون اساسی، دولت موظفه وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت را تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. در ماه‌های گذشته معلمان هم نسبت به عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی اعتراض کرده بودند. محمد،
ممنون از تو فرشته که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنونده ها رسوندی. و اما بریم سراغ شنیدنی های این مجله بعد از ظهری که دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش منیژه عبادالله. رسانه‌های اسرائیلی میگویند افسر کشته شده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تهران از برنامه ریزان کشتن یهودیان بوده است. آخرین خبرها با رضا ولیزاده. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع از تل آویو با باراک راوید. همچنین به سفر ابراهیم رئیسی به مسقط خواهیم پرداخت با تمرکز بر همکاری‌های گازی تهران و مسقط همراه با دالقا خاتین‌اوغلو. ادامه بازداشت و بازجویی فعالان صنفی در امتداد اعتراض‌های رانندگان اتوبوسرانی تهران همراه با روزبه بلحری. وضع عنکبوت مقدس کن برای شما خواهیم گفت همراه با بابک غفوری آذر. و به ترمه در مونیخ سری میزنیم با شهرام میریان. خوش اومدید به این مجله بعد از ظهر. در همین ابتدای مجله بپردازیم به موضوعی که روز گذشته به صورت یک خبر فوری منتشر شد و اون هم کشته شدن حسن صیاد خدایی بود، افسر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که گفته شد او به نوعی دست داشته در به هر حال عملیات‌های جمهوری اسلامی در سوریه و نزدیک بوده به سپاه قدس. از طرفی رسانه‌های اسرائیلی هم برخی از اونها گزارش‌هایی رو منتشر کردند و گفتند که آقای صیاد خدایی از نظامیانی بوده که دست داشته در برنامه‌ریزی‌هایی در ارتباط با کشتن اسرائیلی‌ها و یهودیان و ضربه زدن به آنچه که این رسانه‌ها منافع یهودیان در برخی از نقاط جهان عنوان کردند. رضا ولیزاده همکارم با ماست تا نگاهی کنیم به آخرین خبرها و آنچه که به هر حال واکنش برانگیخته در میان مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و همچنین در میان مقام‌های اسرائیلی، اگر که تا این لحظه اتفاقی افتاده باشه که بیشتر مایلم که رضا برای ما بگه. رضا از آخرین خبرها بگو، می‌خوای یک شرح مختصری هم از ماجرا بده برای اون دسته شنوندگانی که شاید به طور جزئی این ماجرا رو دنبال نکردن.
حتما محمد. ساعت 4 بعد از ظهر دیروز یک شنبه حسن صیاد خدایی خودروی پراید سفیدش رو در مقابل منزل پارک میکنه در شرق تهران در خیابان مجاهدین اسلامی. پیش از اینکه کمربند ایمنیش رو باز کنه و سمت منزل بره، دو موتور سوار 5 گلوله به شلیک میکنن. این روایت رسانه‌ها در ایران هست از مرگ حسن صیاد خدایی که نامش در رسانه‌های اسرائیل و برخی دیگر از رسانه‌ها حسن صیاد خدایار عنوان شده. سپاه پاسداران بلافاصله در بیانیه او رو مدافع حرم معرفی کرد که با این عنوان حکومتی به نظر میرسه او عضو نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران در سوریه بوده. سپاه در بیانیهش کشته شدن او رو به اسرائیل نسبت داده. قرار امروز ساعت 5 عصر، یعنی یک ساعت دیگه حدودا، مراسم خاکسپاری حسن صیاد خدایی در مکانی که معراج و شهدای تهران نامگذاری شده برگزار بشه و آیین تشییع او هم فردا سه‌شنبه ساعت 8 صبح از میدان امام حسین در تهران آغاز میشه. محمد
رضا، پیشتر برخی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از همون ساعات اولیه به هر حال واکنش‌هایی رو نشون دادند. برخی از این واکنش‌ها آغشته بود به تهدیداتی که معمولاً در این مواقع مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی متوجه کشورهای خارجی می‌کنن و دست داشتن اونها در چنین اتفاقاتی. این به هر حال واکنش‌ها تا اینجا به کجا رسیده؟ آیا همچنان ادامه داره یا اونطور که تو رصد کردی متوقف شده؟
همچنان ادامه داره. بیشتر در رسانه‌های اصولگرا می‌بینیم که این موج پیگیری میشه. ابراهیم رئیسی در رأس همه امروز پیش از سفر به عمان گفت که بدون هیچ تردیدی می‌دونن که کار کیه و از آنچه که دست استکبار جهانی خوند نام برد و از انتقام حتمی گفت. صحبت‌های رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران که او هم از انتقام و نقش اسرائیل گفته در خبرهای برنامه در خبرهای ابتدای برنامه اشاره شد. علاوه بر اون دبیر شورای امنیت کشور مجید میرحمدی هم امروز به خبرنگار ایرنا گفت که کشته شدن آقای خدایی به طور قطع توسط اسرائیل انجام شده و به گفته او عاملان باید آماده سیلی سخت ایران باشند. خبرگزاری فارس یک گزارش تهیه کرده محمد به نقل از کسایی که
بله.
ازشون به عنوان کاربران شبکه‌های اجتماعی اسم برده و نوشته، این تیتر خبرگزاری فارس است که میگه کارفرمای ترور اسرائیل و پیمانکار آن سازمان مجاهدین خلق است. این ادعاییه که خبرگزاری فارس کرده. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم زیاد نخاله امروز در بیانیه کشته شدن این سرهنگ سپاه رو یادآور ترور فتحی شقاقی بنیانگذار جنبش جهاد اسلامی فلسطین دونسته محمد.
رضا، یک نکته دیگه که وجود داشتون الان اشاره کردی به واکنشی که برخی از رسانه‌های جناح اصولگرا نسبت به این اتفاق داشتن، از طرف دیگه ما شاهد این بودیم که برخی رسانه‌های اسرائیلی هم مطالبی رو مطرح کردند و به هر حال متهم کردن آقای خدایی رو به دست داشتن در برخی از تحرکاتی که به نوشتی اونها ضد اسرائیلی بوده. یه مقدار این مسئله رو هم برای شنونده هامون در موردش بگو.
خب تا اینجا قبل از هر چیز باید بگم که مقام‌های رسمی اسرائیل هنوز درباره کشته شدن آقای سعید خدایی اظهار نظری نکردن، اما خب همونطوری که گفتی رسانه‌های اسرائیل دیشب بازتاب سریع و وسیعی رو از این رویداد به نمایش گذاشتند. از جمله گزارشگر شبکه کان آمیخای اشتاین در اسرائیل به نقل از یک منبع امنیتی گفت که برنامه‌ریزی و اجرای عملیاتی مثل کشتن این فرد تنها در توان اسرائیل و آمریکاست. شبکه کان اسرائیل هم همچنین تاکید کرد که انتخاب خیابان مجاهدین انقلاب اسلامی در شرق تهران و ساعت 4 بعد از ظهر که روز روشن هست حامل در واقع یک پیامیه که نشون میده که هیچ هدفی در ایران در شلوغ‌ترین نقطه تهران مسئولیت نداره در روز روشن. و وبسایت روزنامه اسرائیلی یدئوت آخرنوت هم با استناد به یک منبع خبری نوشته که حسن سیاد خدایی سرهنگ ترور شده ایرانی برای اجرای عملیات علیه اسرائیلی ها و یهودی ها در سراسر جهان از جمله برای ترور تجار اسرائیلی در قبرس، کولومبیا، کنیا و ترکیه برنامه ریزی کرده بود. محمد،
ممنون از تو رضا ولی‌زاده که با ما همراه بودی. برای شنونده هامون بگم که اگر تا آخر این مجله بعد از ظهر واکنش خاصی رو از سوی مقام‌های اسرائیلی ببینیم، حتما برای شما گزارش خواهیم کرد و به اون هم خواهیم پرداخت. تا این لحظه مقام‌های رسمی اسرائیل صحبتی رو در خصوص اتفاقی که روز گذشته در تهران رخ داد نداشتند. اما در همین ارتباط اجازه بدید که نگاهی رو بشنویم از باراک راوید، از روزنامه‌نگاران مجله آنلاین اکسیوس در تل آویو.
Well, the Israeli media covered the assassination quite extensively. It was the first item.
رسانه‌های اسرائیل بسیار گسترده این خبر را پوشش دادند. این موضوع تیتر اول بیشتر برنامه‌های خبری یک شنبه شب بود و به تبع این موضوع بسیار در اسرائیل مورد توجه است.
The Israeli government obviously did not take responsibility for.
دولت اسرائیل همانطور که انتظار می‌رود این ترور را بر عهده نگرفته، اما در پوشش رسانه‌های اسرائیل از این موضوع آشکار است که احتمال بسیار زیادی وجود دارد که اسرائیل پشت این سوءقصد باشد.
Reports in the Israeli media about what this IRGC.
گزارش‌های زیادی در رسانه‌های اسرائیل درباره اینکه این افسر سپاه چه مسئولیت هایی داشته و اینکه متهم به دست داشتن در برنامه ریزی برای حمله به اسرائیلی ها در سراسر دنیا بوده یا نقش او در سوریه، همه بدون منبعی از مقام های اسرائیلی گزارش شده است، اما به نظر من واضح است که این اطلاعات از کجا می آید. و درباره زمان بندی این ترور باید بگویم که من فکر نمی کنم خیلی زمان آن اهمیت خاصی دارد، چرا که معمولا چنین عملیاتی به دلیل امکان پیاده کردن آن صورت می گیرد و نه چیز دیگر، و فکر نمی کنم کسی با زمان انتخاب شده می خواسته پیامی بدهد.
About the timing.
بله، باراک راوید بود، خبرنگار خبرمیانه نشریه آنلاین اکسیوس در تل آویو.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
جدای از اینکه عمان و ایران روابط سیاسی دارند و عمان در بسیاری از میانجیگری ها حضور داشته برای جمهوری اسلامی، اما الان روابط اقتصادی دو طرف هم مورد توجه قرار گرفته، اون هم بحث انرژی و بحث توسعه همکاری هاست. در این خصوص گفتگو رو داشتم با دالغا خاتین‌اوغلو خبرنگار انرژی در باکو و از او پرسیدم که اون صحبت هایی که همکنون میشه درباره توسعه همکاری های گازی دو کشور تا چه اندازه میتونه مثمر ثمر باشه و نتیجه بخش.
زمانی که خبرگزاری ایرنا گزارش داد که در مورد احیای این پروژه خط لوله گازی به توافق رسیدن، من هم خبرگزاری های یا رسانه های عمان هم وزارت انرژی عمان سایتش رو نگاه کردم، هیچ خبری نبود. الان خبرگزاری ایرنا نوشته که امروز که سه محور توافقاتی بین ایران و عمان اتفاق افتاده و خبری از این خط لوله نیست. به هر حال خط لوله گازی 200 کیلومتر از ایران تا عمان، اما مشکل اینجاست که بخش اعظم این خط لوله در عمق 500 و 1000 متری دریا هست. نه ایران و نه عمان چنین تکنولوژی ندارند و بدون رفع تحریم های آمریکا امکان حضور شرکت های غربی که چنین تکنولوژی را دارند هم بسیار بعید هست. به هر حال به طی دو دهه گذشته فکر کنم بیشتر ده ها بار ایران و عمان مذاکراتی کردند، بارها به توافق رسیدن، آخرین توافق سال 97 بود، اما تا حالا هیچ اقدامی نشده و حتی بخش اعظم این بستر دریا مطالعه هم نشده.
خب فکر میکنید این موانعی که الان نام بردید، این اقداماتی که نشده، بیشتر برمیگرده به موانع سیاسی که سر راه وجود داره یا مسائل دیگه‌ای هست که مانع میشه از این که چنین توافقی به هر حال به شکل عملی در بیاد؟ چون مقام‌های جمهوری اسلامی درباره همکاری‌هاشون با عمان مسائل دیگری رو هم عنوان می‌کنن، از جمله سرمایه‌گذاری عمان در چابهار، اونم بعد از اینکه خب هند از سمت مقام‌های رسمی متهم شد به فرصت سوزی و مسائل دیگه‌ای از این دست.
بله، هر دو مورد هستن، مسائل سیاسی که من اشاره کردم از جمله تحریم های آمریکا یا قبل از اون تحریم های بین المللی بود اینا، اما نکته دیگه این هست که عمان دو دهه پیش بسیار نیازمند به گاز ایران بود، اما طی تقریبا میشه گفت 10 سالی که شرکت بی پی بریتانیا میدان خزان، یه میدان عظیمی هست در عمان، اون رو توسعه داده، الان به اندازه‌ای که دو دهه پیش یا همین یک دهه پیش نیازمند گاز ایران بود نیست. درسته عمان 37 میلیارد متر مکعب تولید گاز داره، 27 میلیاردش رو در داخل مصرف میکنه و تنها 10 میلیارد متر مکعب گاز اضافی برای صادرات داره، اما ظرفیت کارخانه های مایع سازی گاز عمان 15 میلیارد متر مکعب هست، یعنی خیلی براش به صرفه هست که گاز ایران رو دریافت بکنه. 5 میلیارد متر مکعب رقم کمی نیست، اما این نه به اندازه دو دهه گذشته ضرورت داره برای عمان.
آقای خاتین‌اوغلو، بعد نیست اینجا یک نگاهی هم بکنیم، چون در بین مسئله گاز که بهش اشاره شده یک موضوع دیگری رو هم به میان کشیدند و اون هم میدان هنگام بوده که خب سبکترین نفت ایران اونجا تولید میشه و اینکه این میدان هم در دستور کار همکاری ها قرار گرفته. در این مورد چه اطلاعاتی هست و اون تا چه اندازه واقعا یک پروژه جدیه بین عمان و ایران؟
خب میدان نفتی هنگام که البته لایه گازی هم داره، میدان خیلی مهمی هست و ذخایر نفت و گازش هم نسبتاً بالا هست. این رو تقریبا میشه گفت که حدود 50، یعنی در دهه 50 1350 فکر کنم 4 بود این رو کشف کردن. بخش اعظم این میدان در آبهای ایران هست و بخش دیگری در عمان، منطقه قضیه حتی بیشتر از این خط لوله گازی، یعنی حدود بیشتر از 3 دهه عمان و ایران دارن مذاکره میکنن که این رو توسعه بدن، ولی تا به حال که هیچ اقدامی نشد.
نگاهی بود به همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و عمان در حوزه انرژی با سفر ابراهیم رئیسی همراه با دالقا خاتین‌اوغلو. اما بپرسیم به ادامه بازداشت و بازجویی فعالان صنفی رانندگان اتوبوسرانی تهران که بازداشت شدند، همراه با روزبه بلحری.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌هایی که در روزهای گذشته منتشر کرده، خب اشاره کرده که 11 کارگر اعتصابی خطوط BRT در هفته گذشته بازداشت شدن. هنوز یک هفته است که در زندان اوین هستند و به رغم تعیین وثیقه های بین 50 میلیون تا 500 میلیون تومان، هنوز اقدامی برای آزادی اونها انجام نشده و خب از این بابت اعتراض کرده. خب در این حال اسامی دیگری رو هم اشاره کرده، گفته که از جمله کسانی که مثلا بازداشت شدند وحید فریدونی بوده، وحید فریدونی از اعضای سندیکا هست، شمار دیگری از کارگران هم زندانی هم مثل محسن قرائی، حامد اصغری، جواد صادقی، احد صالح‌پور، فریبرز سجادپور و ابراهیم گورانی. سندیکا در این حال خواستار آزادی رضا شهابی شده که روی روز 11 اردیبهشت بازداشت شد. آقای شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل مستقل کارگری هست. همینطور حسن سعیدی که چند روز پیش اون هم بازداشت شد و او عضو سندیکاست و اونها الان در بند 209 زندان اوین هستند. و سندیکا یک مورد هم اشاره کرده، گفته که رانندگان خطوط BRT اشاره کردن که همکارانشون باید بازداشت بشن، اونها کسانی که هفته گذشته بازداشت شدن در جریان اعتصاب، وگرنه ممکنه حق و در غیر این صورت حق اعتراض رو بر خودشون محفوظ می‌دارن. شاید به خاطر همین جبهه هم باشه که محسن باقری رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد هم دیروز مستقیه قضایی خواسته بود که در این مسئله بروز پیدا بکنه و اقدام کنه برای آزادی اونها.
از روزبه بلحری شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عنکبوت مقدس، فیلم تازه علی عباسی در بخش رقابتی جشنواره کن تونسته چشم‌های بسیاری رو به خودش خیره کنه، فیلمی که در اون زری امیر ابراهیمی هم بازی میکنه. بشنویم از نشست خبری این فیلم با بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا بکن.
نشست به نسبت شلوغی هم بود و طیف سوالات مختلفی از عوامل فیلم حاضر در نشست، علی عباسی کارگردان، زر امیر ابراهیمی و مهدی بجستانی دو بازیگر اصلی فیلم و دو نفر از تهیه کنندگان دانمارکی و سوئدی فیلم در نشست حاضر بودند. عمده پرسش ها از علی عباسی شد. خود من پرسشی از آقای عباسی مطرح کردم با اشاره به صحبت های چند روز پیش احمد علم الهدا امام جمعه شهر مشهد که گفته بود مردم در بحث حجاب منتظر نیروی انتظامی نمونن. از آقای عباسی پرسیدم نمونه چنین اظهار نظرهایی در همون شهری که داستان فیلم میگذره چه مقدار از عواملی میتونه باشه در پدید اومدن قاتل‌های زنجیره‌ای چون سعید حنایی که در فیلم هم اشاره شده در کنار مسائل مذهبی، که آقای عباسی در پاسخ به زمینه‌های روانی محیای مذهبی در جامعه ایران از سالها پیش اشاره کرد و گفت اقدامات حکومت هم به این مسائل میپردازه. به طور مشخص اشاره کرد آقای عباسی که در شرایط سختی فعلی که مردم ایران دارن همچنان اصرار به مسائلی چون حجاب یا رعایت موازین اخلاقی مورد نظر حکومت با بیش از اندازه‌ای که وظایف اصلی حکومت هست مورد توجه قرار میگیره و گفت که در حال حاضر بیش از اون چیزی که بعد در این باره باید صحبت بشه باید درباره نان مردم صحبت بشه. از زر امیر ابراهیمی هم پرسش‌های مختلفی مطرح شد و در واقع تصویری که او به عنوان یک روزنامه‌نگار در فیلم ارائه می‌کنه، روزنامه‌نگار زنی که به دنبال کشف حقیقت هست، خانم امیر ابراهیمی گفت که در زندگی شخصی خودش هم این چیزی که در فیلم دیده میشه تجربیات مشابهی رو از سر گذرونده، از دوران نوجوانی با آزارهای کلامی مختلفی روبرو بوده و گفت این شرایطی است که بسیار از زنان ایران باهاش مواجه هستن در زندگی روزمره و گفت که من دوستان روزنامه‌نگار زن زیادی دارم و داستان‌ها و شرایط اونها رو میدونم، بخشیشون مثل خود من از ایران مهاجرت کردن. در مجموع گفت این تجربیات دوستی با این روزنامه‌نگار و همینطور خود تجربیات روزنامه‌نگاریش که در سال‌های مختلفی داشته کمک کرده در ساختن شخصیتی که در فیلم داره اجرا میکنه. علی عباسی هم گفت که مشکلات زنان در ایران و مشکلاتی مثل زن ستیزی فقط هم مختص به جامعه‌ای مثل ایران نیست. گفتش که فکر میکنم باید مشابه این فیلم ها خیلی بیشتر ساخته بشه، کافی نیست و فکر میکنه که درباره این موضوع باید همچنان صحبت شه. یک پرسش هم از آقای عباسی شد درباره این که آیا در ابتدا به دنبال این بود که فیلم رو در ایران بسازه، چون میدونیم که تلاشایی در این زمینه صورت داده. آقای عباسی گفت من سفرهایی به ایران داشتم در این زمینه و ابتدا مقام ها با روی گشاده با هم روبرو شدن، اما در نهایت بعد از چند سال مکاتبه پاسخ منفی دادن به ساخته.
بابک غفوری آذر بود و در پایان این مجله بعد از ظهر اجازه بدید که بریم ترمه، همراه بشیم با شهرام میریان در مونیخ.
جشنواره ترمه که از آن به عنوان یکی از بزرگترین رویداد هنری ایرانی ها در آلمان یاد می شود، از دوشنبه هفته پیش فعالیت 15 روزه‌اش را در معروفترین مجموعه فرهنگی مونیخ به نام گاستایگ آغاز کرده. در این فستیوال از انواع موسیقی و تئاتر و فیلم و عکاسی گرفته تا ادبیات، رقص و مد و هنرهای تجسمی گنجانده شده. جشنواره ترمه به مدیریت کیوان کامیاب تاکنون 3 کنسرت با شرکت هنرمندان سرشناس از داخل و خارج ایران را پشت سر گذاشته و آخرین آن کنسرت نیاز نواب و اروین خاچیکیان است. این دو هنرمند که یکی در فرانسه و دیگری در آمریکا زندگی می کند، گهگاهی هم تورهای دو صدایی در خارج از ایران برگزار می کنند. خانم نیاز نواب نوازنده چند ساز، خواننده، ترانه‌سرا، آهنگساز و مدرس موسیقی در فرانسه، زاده تهران است و در حال حاضر در پاریس زندگی می‌کند. از سنین کودکی وارد دنیای موسیقی شده و آموزش پیانو و ویولون کلاسیک را از 10 سالگی در هنرستان موسیقی تهران آغاز کرده. پیش از آموزش رسمی خود در فرانسه در یک مسابقه موسیقی در لندن هم شرکت کرد و مدرک دیپلم کالج ترینیتی لندن به او اهدا شد. خانم نیاز نواب که در یک خانواده معروف موسیقی پرورش یافته به سایت جشنواره فرهنگ و هنر ترمه گفته با ورود به دنیای موسیقی خوشحال است که آرزوی مادرش را برآورده کرده.
مادر من شیرین یاحقی خیلی دوست داشت که تو خانواده میتونست از پدرش یا برادرش میتونست یاد بگیره که موزیک کار کنه، ولی هیچ وقت این امکانو نداشت. برای همین آرزو داشت که یه دختری داشته باشه که بتونه موزیک کار کنه و اون دختر شدم من. منم فکر کنم که خوب از این عهده بر اومدم.
نیاز نواب ضمن برگزاری کنسرت در خارج از ایران گهگاهی هم در کنسرت‌های دو صدایی با اروین خاچیکیان شرکت می‌کند. اروین 35 سال است، از ایران به آمریکا مهاجرت کرده، دارای مدرک لیسانس روانشناسی است ولی حرفه اصلیش موسیقی است و ضمن گیتار نوازی و خوانندگی به کار تنظیم آهنگ هم اشتغال دارد. یکی از ترانه‌های معروف نیاز نواب و اروین خاچیکیان رفت و گذشت نام دارد.
می‌خواستی شاد و آروم زندگی کنی، نفهمیدیم هم دیگر رو داریم اذیت می‌کنی.
نتونستیم امید زندگی به هم بدیم،
به ناز و ادا اون عشق و فریاد سوزی ها گذاشت خاطره شد.
نیاز نواب و اروین خاچیکیان علاوه بر اجرای برنامه در جشنواره ترمه در مونیخ، در شماری از شهرهای آلمان هم کنسرت برگزار کردند. علاوه بر اجرای 3 کنسرت با شرکت گروه‌های موسیقی در داخل و خارج ایران، شب ادبیات درباره شاهنامه فردوسی و نقالی، نمایش فیلم‌های کوتاه و مستند، نمایشنامه‌ای هم با نام بچه با بازی فاطمه معتمد آریا از جمله برنامه‌هایی بودند که در هفته نخست جشنواره ترمه در شهر مونیخ آلمان اجرا شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
فرصت زیادی باقی نمونده، براتون روز خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.